درس فقه استاد شب زنده دار 5/7/1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارحم ولیک الحسن حسن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. إن حادثة مؤلمه سوزناک را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناپدار و همه موالیان و شیعیان و مؤمنان و مؤمنات تسلیت عرض میکنیم و برای گذشتگان این حادثه مغفرت و رحمت الهی و قبول مناسک و برای بازماندگان اونها صبر جمیل و اجر جزیل و برای مظلومان شفای عاجل به برکت یک حمد برای مظلومان و یک حمد برای گذشتگان و یک صلوات. بحث در مقام ثانی بود که تعریف موضوع معروف چیست، منکر چیست، امر چیست، نهی چیست. گفتیم برای تعریف معروف و منکر یک تعریف مدرسی فقهی از فقهای قدامی مثل شیخ طوسی وجود داره تا این آثار متأخره. اون تعریف این هست که فرمودن معروف کل فعل حسن اختص به وصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه. و منکر هم فرمودن کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دل علیه. در تعریف معروف 4 عنصر اخذ شده بود: یک فعل باشد، دو اینکه این فعل حسن باشد. حسن در اصطلاح فقها و متکلمین دارای 3 معناست که 2 معناش مرادف میشه با مجاز. کل فعل حسنه یعنی کل فعل مجازه که توضیحش گذشت. هر فعل مجازی که اختص به وصف زائد و طبق معنای سوم مرادف هست حسن و حسن با نیکویی، یعنی کل فعل نیکوه، هر فعل نیکویی. خب که اختص به وصف زائد، این فعل مجاز یه وصف زائد داشته باشه، زائد بر اون مجاز بودنش یا زائد بر اون حسن بودن و حسن داشتنش. این قید بعدی رو برای چی آوردن فقها و متکلمین؟ اختص به وصف زائد، اینو برای این آوردن که خب اون تا اینجای تعریف که میگفتیم کل فعل حسن شامل مکروهات هم میشد، شامل مکروهات هم میشد، واجبات مجاز هست، مستحبات مجاز هست، مباحات مجاز هست، مکروهات هم مجاز به معنی العام هست، مجاز هست. صاحب جواهر میفرمایند و همچنین قبل از ایشون شهید ثانی و دیگران، فقها و متکلمین برای اخراج مکروه، ببخشید، برای اخراج مباح آمدن این قید رو اضافه کردن، اختص به وصف زائد، یا اخراج هر دو هم مباح هم مکروه، اختص به وصف زائد، یه وصف زائدی باید داشته باشه علاوه بر مجاز بودنش. خب واجبات وصف زائد داره، هم مجاز است هم حیث وجوبیت رو داره، مستحبات مجاز است وصف زائد داره حیث استحباب و ندبیت رو داره، اما مباحات چی؟ نه، وصف زائد جز مجاز بودن نداره. اون روز یکی از دوستان آمد فرمود که چرا مباحات هم وصف زائد داره، و اون از اشاره بر او اباحه جعل کرد، این جعل اباحه خودش امر زائد است، اونجا وجود زائده، جعل وجود کرده، اونجا جعل استحباب کرده، اینجا هم جعل اباحه کرده، پس این هم دارای وصف زائد خارج نمیشه با این میل. جواب اینه که این مجازون، این حسنون، اگر معنا کردیم یعنی کل فعل مجاز شرعن، مجاز بودنشو از کی گرفته؟ از شرع گرفته، نه مجاز عرفن. اگه معنا کنیم کل فعل مجاز عرفن، یعنی پیش مردم، پیش عقلا، بله، وصف اباحه میشه یه امر اضافه تو شارع قرار داده. اما اگر بگیم هر چیزی تو محیط شرع به حکم شارع مجاز است، که این مقصودشونه، معروف چیه؟ هر فعلی است که در محیط شرع مجاز شناخته شده از نظر شرعی. حالا این علاوه بر این که مجازه یه وصف اضافه بخواد داشته باشه، خب مباح دیگه وصف اجازه نداره دیگه، همون مجاز بودنش از همون اباحش گرفته، همون مباحه یعنی مجاز، پس دیگه وصف زائد نمیشه. بله؟ نه، مجاز جنسه، ممکنه فصلش رجحان باشه، ممکنه الزام باشه. وصف زائد داره دیگه. مجاز بالمعنی العام، هر وصفی که مجاز هست، یعنی ممنوع نیست شما انجامش بدید. نماز ظهر ممنوع انجام دادنش، ولی واجبه. نماز شب ممنوع انجام دادنش، نه ولی مستحب. اضافه داره دیگه، چرا؟ خب این مجاز که وقتی که شما میگید در بر میگیره همه، حتی مباح را، حتی مکروه را، حتی واجب را، حتی مستحب را میگیره یا نمیگیره؟ حالا شما میخواید قیدی بیارید که بعضی از اینا رو نگیره، تعریف شما منطبق نشود بر مباح، منطبق نشود بر مکروه. خب فقها و متکلمین این قید اختص به وصف زائد رو آوردن، قهرن مباح ها رو دیگه خارج میشه، مباح پس معروف نیست، امر به مباح دیگه واجب نیست، مستحب نیست. اما آیا مکروه رو چی؟ شامل میشود یا شامل نمیشه؟ ظاهر همینه که این تعریف مکروه رو شامل میشه، بلذا یه اشکالیست به این تعریف که این چه ضابطی است که شما فقها دست مکلفین میدید، مقلدینتون میدید؟ اینا این تعریف رو بخوان نگاه کنن، پس مکروه هم جز معروف حساب میشه. چرا؟ برای اینکه مکروهات هم علاوه بر مجاز بودنش وصف زائدی داره. اون وصف زائد چیه؟ همین رجحان ترک یا مرجوبیت فعل، یا همین مکروهیتش، مکروهیت اشاره جلب کرده. اونجا استحبابیت، مندوبیت، وجوبیت، اینجا مکروه، بس امر زائد رو داره. برای تخلص از این اشکال دو راه ذکر شد. یک راه شهید ثانی فرموده در مسالک و صاحب جواهر هم این راه رو پسندیدند و اشکال بهش نکردند، و اون اینه که بعد از اون که مباح خارج شد، بالاولویه القطعیه العرفیه مکروه هم خارج میشه. وقتی مباح بهش معروف گفته نمیشه، خب به طریق اولا میفهمیم که به مکروه هم معروف گفته نمیشود در شرع و مراد شارع نیست. پس ولو واژه حسنون شامل مکروه هم میشه، چون یعنی مجاز شامل مکروه هم میشه، و اختص به وصف زائدن هم اون رو خارج نمی کنه، چون وصف زائد داره. اما این اختص به وصف زائدن مباح رو خارج میکنه، خروج مباح که مولود این قیده بالاولویه مکروه رو خارج میکنه. پس این اختص به وصف زائدن مباشرتن مباح رو اخراج میکنه، مع الواسطه مکروه رو خارج میکنه. این راه اول. راه دوم فرمایش خود صاحب جواهر که اضافه فرموده به فرمایش شهید اینه که این اختص به وصف زائدن یعنی زائدن علی مازا، زائد بر چی؟ زائد بر ذاتش یا نه زائد بر همین حس و مجازیتش؟ اختص به وصف زائدن علی حسنه یعنی شارع اجازه داده. حالا این اجازه داده، یه وقت این اجازه دادن میچربونتش و تشجیع بر انجام میکند در حد لزوم، پس مجازه و مجازیتش هم اضافه داره. یه وقت این مجازیتش در حد وجوبه و الزامه، یه وقت این مجازیتش در حد استحبابه. اما در مکروهات مجازه، اما دیگه مجاز بودنشو شارع نچربونده، زیادت بر مجازیت نداره بر اصل مجازیت. بنابراین در واجبات بر اصل مجازیت اضافه داره، یعنی مجاز مضاعف. در مستحبات بر اصل مجازیت اضافه داره، در مکروهات فقط اصل مجازیت رو داره، اما دیگه بر مجازیت چیزی اضافه ای نداره، بلکه شارع ترغیب میکنه از این مجازیت استفاده نکن. در واجبات میگه از این مجاز بودن استفاده بکن حتما، در مستحبات میگه از این مجازیت استفاده بکن و من تشویق میکنم، ثواب میدم و ترغیبت میکنم که از این مجاز استفاده کن. اما در مکروهات میگه مجاز هست ولی تشویق نمیکنم از این مجاز استفاده بکنی. بله حسن یعنی مجاز. نه نه اون معنی سفر محالو اتا معنی اول رو بریم برسیم. خب پس بنابراین اگر این هم یک راه دیگری است که صاحب جواهر رضوان الله علیه فرموده، اول انه لا وصف فیه یعنی فی المکروه زائدن علی حسنهی به معنی الجواز بناءً علی کون المراد از زیاده فی الجنس، از زیاده فی الحنس کم ندیه و الوجوبیه. علیه مجاز اون حسنش رو گفتیم مجاز شرعی، بله نمیشه. ولی ممکنه بگه آقا هر حسن عقلی این در شهر حکم داره رو یا واجبه یا مستحب. این یعنی مجازه، اصل مجازیت که داره هیچی، این
زیادات در همین مجازیت،
در این مجازیت داره. چرا؟ برای که تشریف میکنه میگه ازش استفاده کن، همین مجازیت رو محل تشریف قرار، همین مجازیت رو.
این زیادات مجازیه ها.
چرا؟
تشریف به این حسنه، خود این
حسنه کنه باشه نداره، این کنه اون مجازیت رو داره می افزایه برش، تشریف میکنه این مجاز بودن. این هم فرمایش صاحب جواهر قدس سر رو است. خب صاحب جواهر هم جواب شهید رو صحیح میدونه، هم جوابی که خودشون دادن صحیح میدونه، ولی شهید ثانی اون جواب اول رو داده و فرموده. بعد از اینکه جواب اول رو داده، شهید ثانی فرموده است که فلی، بله عبارتشون رو نوشته باشم، ولا یکفی فی صحت تعریف، ولا یکفی فی صحت تعریف، یعنی در این تعریف اشکال رو برطرف نمی کنه. چرا؟ برای خاطر اینکه این تعاریف فقهیه برای این است که ضابطه میخواییم دست مکلف بدیم، نه اون حرفه که تو منطق حالا زده میشه که تعریف باید کرده. میخواییم اینجا فلزا ما اهتمام به این تعریفم داریم، چون تعاریف فقها ها در حقیقت در این کتاب مخصوصا در متون فقهیه میخوان ضابطه دست مکلف بدن. خب مکلف باید خیلی دقیق باشه، خودش درس خونده باشه، یه فقیه باشه، این اولویت ها این محاسبات رو درک بکنه. اما مردم عادی و مکلفانی که مخاطب این کلام هستن این دقایق رو ندارن، فلذا این تعریف اونا رو توی چی میاندازه؟ ممکنه تو خطا بیاندازه، تو اشتباه بیاندازه. خب این پس اختص به وصفن زائدن، تا اینجا میتوان گفت که یا به اولویه یا به نحوی که صاحب جواهر قدس سر رو فرمود، هم مکروه رو خارج میکنه از تعریف، مباح هم که خارج شد. بعد اما اگر اون معنای سوم رو گرفتیم، اینجا کلامی است که من بعداً انشاءالله عرض میکنم، معنای دوم حسن را اگر گرفتیم که یعنی کل فعل حسنن، یعنی هر فعل نیکویی که اختص به وصف زائده، خب اگر این معنا رو بگیریم
دوم یا سوم،
بلا به یه معنا میشه سوم میگیم، به معنا میشه دوم میگیم، چون گفتیم اون دوتا یک به یک چیز برمیگردن که مجازان ازش تعبیر کردیم. خب اگر این معنا رو گرفتیم قهرن دیگه، قبل از اینکه ما به اختص به وصف زائدن برسیم، هم مباح تعریف خارجه و هم مکروه خارجه، چون مباح که اصلا نیست، نیکو نیست، و مکروه هم که نیکو نیست، هر دوش از تعریف خارج میشه. بله عرض کنم صاحب جواهر قدس سر رو درست خارج میشه، ولی این تعریف شرایع و بزرگان رو نمیتونیم حسنش رو به این معنا بگیریم یا حسنش رو به این معنا بگیریم، چون وقتی استدراک این قید لازم میاد، لغویت این قید لازم میاد، دیگه گفتن ندارم. چون تمام فلسفه اووردن اختص به وصف زائدن اینه که ما مباح و مکروه رو خارج کنیم. خب وقتی خودش به واسه کلمه ی حسنان یا خارج می شود، دیگه اووردن این به چه منظوره؟ وجهی دیگه نداره، اختص به وصف زائدن گفتنش دیگه وجهی نداره. فلزایشون می فرماد حتما باید بگیم مقصود در این تعریف به قرینه این اضافهی که داره همون معنای اول که مجازون باشه مقصوده. بله آقا بله ببینید این توضیح اگه بیارن باید توضیح باشه که از اون موضح آشکارتر باشه، این خودش قلقش بیشتر از اون حسنان. توضیحی که میخوام بیارم باید توضیح باشه که اقلا رفع ابهام بکنه، نه ابهام زدایی بکنه، ابهام زدایی باید بکنه، نه ابهام افزایی بکنه. اینجا ابهام افزایی داره میکنه، فلذا نمیشه گفت برای این جهت هست. خب علاوه بر این که حالا اون اشکالی هم که عرض کردیم دیروز، یعنی روز درسی قبل، اختصه هم اینجا کار روی بقداری مشکل میکنه، برای اینکه اختصاص داره یعنی ویژه اوه. خب شما هیچ واجبی رو پیدا نمی کنید که وجوب اختصاص به اون داشته باشه، هیچ استحباب مستحبی رو پیدا نمی کنید که استحباب اختصاص به اون داشته باشه.
عنوان کلی منظور
یعنی چی؟
عنوان کلی واجب و عنوان کلی مستحب.
کل داریم، کل که دیگه نمیشه عنوان کلی باشه، کل که میاریم برای استیعاب افراده، کل و فعل. توجه فرمود، اگه فرموده بود الفعل و حالا راهی بر فرمای شما بود، اما تعریف اینه کل و فعل، هر فعل، هر تک تک فعلی که اختصه. خب ما تک تک فعلی که اختصه به وصف زائده نداریم، مشترکه، واجبات همشون مشترکن در اینجا، هیچ کنون اختصاص نداره، مگر اینکه اضافی بگیرید، یعنی در مقابل مثلا محرمات، در مقابل چیزهای دیگه اینجوری معنا کنیم. خلاصه کلام رو مغلق کرده و مشکل کرده، بلکه اگه به جای اختصاص هست کلمه لهو استفاده میشه. کل فعلا حسنا لهو وصف زائد، خب اشکالش برطرف شد دیگه، اختصاص توش نبود، لهو وصف زائد بفرمود خب بهتر. بله بله. حالا اینجا این نکته عرض کنم، ما تا به حال در این معنایی که گفتیم حسن رو به چه معنا گرفتیم؟ یا به معنی مجاز شرعی گرفتیم یا به معنی نیکو گرفتیم. حالا نیکو هم آیا نیکوی شرعی مخصوصه یا نیکوی عقلایی؟ اگه کسی بیاد این حسن رو بگوید به معنای حسن عرفی، یعنی مجاز عرفی، تو عرف ممنوع نیست، بین عقلا ممنوع نیست، کل فعل حسن یعنی مجاز عقلایی نه مجاز شرعی، که اختص به وصف زائد، این اگه مقصود باشه. خب ما دیگه احتیاج به اختصاص به وصف زائد داریم؟ چرا؟ برای این که ممکنه یک چیزایی باشه که حسن عرفی هستش اما شارع ممنوع کرده باشه، بس اختصاص به وصف زائد میخوام برای اخراج اونا. اما این رو هم صاحب جواهر نفرموده، بقیه فقها هم نفرمودن. چرا نفرمودن؟ که ما حسن رو اونجوری معنا کنیم. علتش دو امره، یکی این که اولا ما باید اینجا چون کلام مال فقها و متکلمینه ببینیم اصطلاح اونا چیه. اصطلاح اونا در حسن اینه که گفتیم، نه اینکه اون که حسن عرفیست، نه حسن یعنی حسن شرعی. دو این که اگر این کارو بکنی خب اختلال بیشتری اینجا ایجاد میشه، مباح هم داخل تعریف میشه، مکروه هم داخل تعریف میشه، همه رو دیگه میگیره، یعنی اون مباحا و اون مکروهایی که پیش عرف چی هن؟ حسن. مباها و مکروهایی که پیش عرف حسنن اینا داخل تعریف میشن، برای اخراج اونا در عبارت چیزی نداره، اشکان افزود میشه، چون مخرجید که تو عبارت برای اونها نیامد. خب عنصر چهارمی که مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق هلی و قبل از اون شیخ طوسی و بزرگان دیگر اضافه کردن، اذا او عرف فاعله ذلك او دل علیه، این اذا یا اذای شرطیه است یا اذای زمانیه، یعنی هر فعلی که، هر فعل حسنی که اختصاص داشته باشه به وصف زائد بر حسنش در ظرفی که عرف فاعله ذلك، فاعلش و کنندش اون مجاز بودن یا اون نیکو بودنش را بداند، او دلاله یا دلالت بگردد بر اون نیکو بودن و اون مجاز بودن، که قهرن اون دومی که دل علی میشه مال مقلدین، مقلدین نمیدونن دل علی به واسطه فتوای مجتهد دلالت میشن بر اون مجاز بودن. اما عرفه چی؟ عرفه هم صاحب جواهر معنا فرموده به اینکه یعنی اجتهادن میدونه. بله اینجا هم این نکته که فرمودن درسته، عرفه اعمه در واقع حق میتونه ما بگیم عرفه یعنی میدونیم، اما لوضوحهی و ضرورتهی و اما لاجتهادهی و استنباطه. دل علی قهرن میشه مال اونجایی که به واسطه تقلید باشه. بنابراین صاحب جواهر که معنا فرموده اون را به تقلید، اون را به اجتهاد، این اصلاح رو لازم داره. حالا کلام مهم اینجا اینه که آیا این قیدی که بزرگان اضافه کردن میخوان بگن قبل از این شناخت یا قبل از این دلالت معروف معروف نیست، یا اینکه اینو میخوان بگن که این خیلی عجیبه، مثلا نماز رو کسی نمیدونه واجبه، مکلفیست، علم نداره به وجوب نماز، این نماز معروف نیست. نسبت خود اونم معروف نیست، یه غیر معروف واجب که هست برش، ممکن منجز هم ممکنه باشه، عقاب هم میشه، تو تقصیر داره در عدم علم، تقصیر داره دنبال نرفته، خب برش واجب هست، منجز هم هست، بر ترکش هم عقاب میشود، معروف رو نمیگیره، معروف نیست. اگه این مقصود باشه خیلی مستبعده و مشکل میشه، فلذا بزرگانی مثل محقق خونساری در جامع المدارک به این تعریف اشکال کرد و میگه این مطلب درست نیست، این چه قیدیه که شما آوردی، معروف معروفه بدونن یا ندونن، کما که منکر هم منکر است بدونه یا ندونه، که حالا در تعریف بعد برای منکر گفته میشه، و در هیچ آیه و روایت و دستور شرعی و ادله شرعی هم همچی چیزی عقد نشده که ما معروف رو اون وقت معروف میدانیم که فاعلش بدانن. پس نه به حسب ارتکاز و فهم عرفی و حکم عقلایی این چنینیه، نه به حسب نصوص شرعیه این چنین قیدی وجود داره. بنابراین این چه فرمایش است؟ فرمایش شهید ثانی قدس سره و تبعه صاحب جواهر اینجا معنایی کردن برای فرمودن این قید از حیث بیان ماهیت و حقیقت و تعریف معروف بیان نشده، بلکه از حیث وجوب امر به معروف یا استحباب امر به معروف بیان شده، این قید به اون لحاظ گفته شده نه به لحاظ تعریف خود معروف و در بعدی منکر، به لحاظ این جهتشون گفته شده. پس اینکه فرمه و کل فعل حسن اختصر وصف زائد علی حسنه ازا عرف فاعل و حوزاله، یعنی معروفی که بخوایم امر بهش بکنیم و این واجب به عهده ما بیاد، معروفی که این چنین بخواد باشه ازا عرف فاعل و حوزاله که. اما بله نمیارم، فلذا این توجیه است که حالا فرموده شده شهید ثانی و ایشون برای دفع اون اشکال، و این دو خلاف ظاهر تعریف که هست، خود فرموده المعروف و وکذا خلاف ظاهره، اما به خاطر اینکه از اون اشکال مهم تخلص پیدا بشه و علو به مقام معرفین آبی از این هست که بگیم به همچین امری توجه نداشتن، این باعث میشه که اون همچین توجیهی در اینجا انجام بشه و گفته بشه. فتلخصه
یعنی این قید ارشاد جاهل رو خالد
بره
قید آخری ارشاد جاهل اون اصلا...
نه بله نه ارشاد جاهل به اون کار نداره، وجوب امر به معروف در اونجا نیست، وقتی که اون جاهله از باب امر به معروف بر شما واجب نیست چیزی بهش بگید، درست؟ بلکه اگه لازم باشه حالا باید او رو ارشاد کنید، اگر هم گفتیم ارشاد جاهل واجب نیست خب هیچ. بنابراین معروف معروفی، حالا انشاءالله در شرایط خواهد آمد، معروفی واجب وجوب امر داده به او و منکری وجوب نهی از او هست که تارک در اونجا و فاعل در اونجا آگاه باشه به وجوب یا به حرمت. اگه آگاه نیست وجوب امر معروف نهی از منکر نداره. نه دیگه تکراره اون وقت که اون تکراره، بس میگفت یعنی عرفه مخعظه هم دیگه نمیگو. نه دیگه اون وقت دیگه خیلی هم خلاف ظاهره هم خلاف همه چیز.
خب
بله نه چون اصطلاحه در این معنای اینجا عرفه معنی لغویه، اون معروف معنای اصطلاحیه، یعنی علم شده برای چی، نام برای چی گذاشته شده. این به خدمت شما عرض که تعریف معروف، نتیجه بحث این شد که این تعریف معروف دارای یک نواقصی هست. یکی همین بود که کل فعل گفته شد، گفتیم فعل دخالتی نداره، ممکنه غیر فعل هم باشه مثل تروک احرام. و دو این که ازا عرف فائل و ذالک و دلالعی داره که این هم دخالتی در معنا و تعریف نداره و اگر به اون منظورم گفته شده باشه باز مستحسن اینه که تعریف خالی از چیزی باشه که غلط اندازی داره، بهتر اینه که این نیاد در تعریف. و باز اون اختصه استفاده از کلمه اختصه هم خودش محل ایراد هست و خلاف مطلوب رو دلالت میکنه، از این جهت حذف اون هم بهتره. خب اینجا یه مطلب دیگری هم که جا داره گفته بشه اینه که خب شما اگر واقعا میخواد بگید که نتیجه یه حرف شما اینه با این تعریف که آقا معروف چیه؟ واجبات مستحب. خب صاف بگو کل و فعل واجب و مستحب دیگه، حسنه نو بعد اینجور اونجور و بعد دیگه حسن چند تا اصطلاح دارد و اینا برای چی؟ در تعریف معروف بگو هر فعل مستحب، فعل واجب و هر فعل مستحب. اگه این شما با اون کاری کارو دارید میکنید دیگه، یعنی دایره این را فراتر از افعال واجب و مستحب به یه شرعیه نمیگیرید. حالا اگرم میگیرید خب نام ببرید، بگید کل فعلا واجبا او مستحبا او مستحسنا عقلا او عقلا. فلذاست ببینید که فقهای متأخر مثل تحریر الوسیله، مثل منهاج، مثل وسیله، امثال اینها دیگه این تعریف مدرسی رو کنار گذاشتن و اومدن یک تعریف واضح که میشه دست عرف داد، دست مقلدین داد، دست مکلفین داد، قلق هم نداره اینجور تعریف. بنابراین نستبدل این تعریف را به این تعریف متأخرین که حالا حدودش و صغرش چیه، باید بگیم کل فعل واجب او مستحب و اضافه کنیم برش هر فعل حسن و مستحسن عقلی و عقلائی را ولو اون که واجب و مستحب نباشد. این انشاءالله بعداً در ادله باید این چه مقدار از ادله استفاده میکنین یا بحثایی که انشاءالله خواهیم کرد. این راجع به تعریف معروف، فعلا تعریف مدرسی. اما راجع به تعریف منکر برای نه کل فعل نو ترک اندی اون ترک رو باید شما بیارید، یا بگید کل ما کان مستحب بن کل مستحب کل واجب او مستحب کل واجب او مستحب دیگه هم اون کلمه فعل هم نمیاریم ترک اندی بیارید. و اما تعریف منکر تعریف مدرسیش فرموده است که و و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دل علی. اینجا سه عنصر احصره، کل فعل، یکی فعل قبیح، سه عرف فاعله فاعله ذلک او دل علی، سه تا. اما اشکالی که در فعل اونجا بود اینجا هم قرآن تکرار میشه. و اما قبیح یعنی چی؟ قبیح دارای چند احتمال هست در اینجا. یک این که قبیح در مقابل مجاز که اونجا داشتیم، حسن یعنی مجاز، سرجمعش این شد یعنی مجاز، قبیح یعنی مجاز نیست، هر کاری که شرعاً مجاز نیست. خب هر کاری که شرعاً مجاز نیست فقط میشه چی؟
حرام.
در نتیجه مکروهات از تحت منکر، تعریف منکر چی میشه؟ خارج میشه. نتیجه این میشه که مکروهات رو ما از تعریف معروف خارج کردیم، از تعریف منکر هم داریم خارجش میکنیم. پس مکروهات لا امر به اونا و لا نهی از اونها. اگه اینجور معنا کنیم نتیجه این میشه، چون داخل معروف که نشد داخل منکر هم نشد. احتمال دوم این است که مقصود از قبیح مقابل حسن به معنی نیکو باشه. نیکو چی بود؟ اون که دخالت داره در مدح فاعل و ستایش از فاعل. قبیح یعنی اون که دخالت داره در ذم فاعل. خب چیه که دخالت داره در ذم فاعلش؟ بازم میشه محرم، حرام ها هست که باعث میشه که فاعلش ذم بشه، مکروهات باعث نمیشه که فاعلش مذمت بشه. بنابراین اگر ما قبیح رو هم در مقابل حسن به معنای دوم گرفتیم، باز قبیح میشه اونی که شرعا مجاز نیست. احتمال سومی هم وجود داره و اون اینه که مقصود از قبیح یعنی هر چیزی که ترکش راجعه. این کار قبیحه یعنی ترکش که نکردنش بهتره. خب اگه اینو گفتیم قهرن این کلمه قبیح شامل مکروه هم دیگه میشه و اون اشکال هم برطرف میشه که بابا شما مکروه را نه داخل اول نه داخل دوم هم تو در هوا قرارش دادید، مکروه بالاخره چی میشه؟ اگه این معنی سوم رو بگیریم، قبیح رو معنی سوم بگیریم، مکروه ها داخل میشه. خب حالا باید چه کرد؟ بهتر این که چه بگیم؟ صاحب جواهر قدس سر رو فرموده که درسته اگه معنی سوم بگیریم همینطور خواهد شد، ولی در اصطلاح فقها و متکلمی این به این معنا گفته نمیشه. این احتمالی که ما داریم همینطور ابداع میکنیم، اصطلاح برای ما نداریم، برای این معنا اصطلاحی برای نداریم. علاوه بر این که ظاهر کلام اینه که این قبیح اینجا در مقابل حسن اون تعریفه، اونجا میگیم کل فعلا حسنه، اینجا میگیم کل فعلا قبیحه، این قبیح در مقابل اون حسنه، اون حسن ایان مجاز گرفتی محاضر، این هم یعنی مجاز نیست، نه مجاز است و نه اینکه ترکش بهتره اهم از اینکه مجاز باشه یا نباشه. این مقابله درست نمیشه. پس این که ما بخواییم به معنی سوم بگیریم دو تا شاهد بر خلاف داره. یکی این که در عرف و اصطلاح فقها و متکلمی به این معنا قرار داده نشده و اصطلاح قرار داده نشده. دو این که ظاهر هم مقابله بین تعریفین است، واژه اونجا با واژه اینجا تقابل دارد و اینجور اگه معنا کنیم تقابل از بین می رود. خب پس بنابراین باید به همون معنای قبل بگیریم. خب حالا اگه من قبل گرفتیم، آیا مسئله مکروه، این خروج مکروه از کل تعریفین، اونو چجور حل کنیم؟ راه حلی برای او داریم که از هر دو تعریف داره خارج میشه؟ شهید قدس سره شهید ثانی یک راه حلی نشون داد، فرموده در باب مکروهات درسته فعل عملی مکروه، اما ترک اون چطوره؟ مستحب. ترک مکروه مستحب. وقتی ترکش مستحب شد، پس موارد مکروهات به این حیثش که مکروه از کل تعریفین خارجه، اما به اون حیثش که این مکروه ترکش مستحب است، داخل در تعریف چی میشه؟ معروف میشه. نهی از فعل نمی کنه، امر میکنه ترک کن، این کارو رها کن. پس اینجور نیستش که این بگیم مقتضای این دو تعریف اینه که ما نسبت به مکروهات وظیفه ای اصلا نداریم، در مورد مکروهات وظیفه ای نداریم. نه، در مکروهات هم وظیفه داریم و اون تعریف مکروه معروف شامل مکروهات هم میشود از این که استحباب ترک داره. خب این هم صاحب جواهر نمیپسندن. بله، خب چرا نمیپسندن؟ اولا دو وجه داره، یکی این که خود شما گفتید کل فعل اینجا، خب این ترکه. دو این که کلمه این در کلام صاحب جواهر نیست، حالا این طبق اون عرض موتی کرد صاحب جواهر فرمان فیه ملای اخوا دیگه، وجهش چیه نفرمان چیه وجه اشکال ایشون، لعل وجهش همین باشه که این مسلک مسلک ضعیفی است که ما بگیم در باب مکروهات ما دو تا قانون داریم و شارع دو تا قانون جعل کرده، یک کراهت فعل، دو استحباب ترک. ما دو تا قانون نداریم در باب، همونطور که در واجبات دو تا قانون نداریم، وجوب صوم، حرمت ترک صوم، اینو نداریم وجوب صوم. بله نباید ترک کرد عقلا، نه اینکه دیگه شارع دو تا قانون میاد جعل میکنه. در محرمات غیبت حرامه، نه ترک الغیبه واجبه، دو تا قانون جل نمیاد چاره بکنه، انجام غیبت حرام، ترک غیبت واجب. بنابراین این فرمایش شهید قدس سره رو بنابراین مسلکی است که غیر تام و صحیح و تمام نیستش. بنابراین اینجا هم ما باید برای منکر هم بگیم که آقا اگه میخواد محرمات فقط میخواد بگیم، بگیم کل محرم، یا بگیم کل محرمه او مکروه، و اگر بناس اضافه بکنیم قبیهای عقلایی و عقلی را، اون را هم اضافه بکنیم و از این عباراتی که قلق داره اقلاق ایجاد میکنه بپرهیزیم. حالا این بحث مدرسی شد، ولی ما در کتاب و سنت بالاخره کلمه معروف داریم، کلمه منکر داریم، بیشتر نصوص ما مشتمل بر این دو واژه هستن. علینا این که بررسی کنیم و ببینیم که چیز که انشاءالله فردا رسول الله